بسم الله الرحمن الرحیم. تفاوت مؤمن و کافر. و بالجملته فقط بیان سبحانه او ان هذا الحجاب و سور شیء واحد سو ظاهر و باطن. این حجاب و این سور که در سوره حدید تعبیر به سور شده، در سوره اعراف تعبیر به حجاب شده. از کنار هم چیدن این دوتا آیه معلوم شد که این دیوار و این حجاب یه چیز واحده، که این دیوار یا حجاب یه ظاهری دارد و یه باطنی. و ان رحمت للفائزین فی باطنه، رحمت متعلق به کسانیه که در باطن این حجابن. و ان العذاب للهالکین فی ظاهره، عذاب متعلق به اون کساییه که اهل هلاکتن و در ظاهر این حجابن. و چون دنیا و آخرت احکام قیامت به طور کلی با احکام دنیا فرق میکنه، اصلا منظور از این ظاهر و باطن مثل این اتاق و بیرون اتاق نیست که اگه کسی در درون اتاق بود اهل نجاته، که در بیرون اتاق بود. اصلا مسئله مکانی نیست، بحث ظاهر و باطن مکانی نیست، بحث یه دیوار مکانی نیست که اون طرف دیوار عذاب باشه این طرف دیوار رحمت باشه، بلکه تمثیلی از همین حقیقت باطن دنیاست. یعنی کسانی که اهل ظاهرن اهل عذابن، کسانی که اهل باطنن اهل نجاتن، کسانی که در این دنیا یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا اهل عذابن. کسانی که آخرت رو فراموش نکردن، یعنی باطن دنیا رو فراموش نکردن، اینا اهل نجات. پس این حالت دنیایی، یعنی این حالت توجه به ظاهر و ظاهرگرایی، ظهور و بروزش اونجا اونجوریه. و این حالت گذر مؤمن از ظاهر و توجه به مؤمن به باطن، اعراض مؤمن از ظاهر، توجه مؤمن به باطن دنیا که حقیقت الحقایقه، این حالت ظهورش در اون عالم به اون شکل. لذا می‌فرماید که فکأنهم لو جازت انظارهم ظاهرهو، اگه انظار این اهل هلاکت از ظاهر میگذشت، عصاب و نعیم به نعمت میرسیدن و قشیه همون رحمت اینا رو فرا میگیره. ولی اینا همین اهل ظاهر بودن تو این دنیا. و که ان المؤمنین والکافرین لیس قبلهم الا شیء واحد و انما الاختلاف من ناحیت ادراکهم کحالهم فی الدنیا. نکته دیگه که از این داستان فهمیده میشه اینه که مؤمن و کافر یه چیز بیشتر ندارن، چون یه دیواره. اگه این دیوار دیوار نیست و اون طرف دیوار عذاب نیست و این طرف دیوار نعمت نیست، یعنی این چیز ظاهری که از ظاهر آیه به نظر میاد نیست، اگه مطلب عمیق‌تر از اینه، مطلب اینه که اینا هر دو در یه فضا بودن، منتها اختلاف در ناحیه ادراکشون بود. هر دوشون توی یه دنیا زندگی میکردن، منتها هر کدوم یه جور به دنیا نگاه میکرد. این مطلب مطلبیه که اگه کسی تفصیل این مطلب رو بخواد، باید مراجعه کنه به رسالت الولایه که یعنی چی تفاوتشون در نحوه ادراکه. اونجا حضرت علامه مفصل انسانها رو به سه گروه تقسیم کرد. میگه انسانها سه گروه، یه دهل ظاهرن، هرگز حاضر نیستن از دنیا بگذرن، شب میکنن در حالی که تمام تفکرشون و ذهنشون رو دنیا پر کرده، صبح بیدار میشن از خواب در حالی که تمام همتشون دنیاست، جز دنیا چیزی در مرعا و منظر اینا نیست. اینا اون گروه اول. یه گروه هم هستن که اینا از دنیا گذشتن، چون دنیا رو فانی دیدن، اینا زاهد و عابدن. اینا وقتی میشنون خدای کریم میگه لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا فریبتون نده، میفهمن دنیا چیز بی ارزشی، لذا از فنای دنیا درس میگیرن، دنیا رو رها میکنن به امید نعیم عقبا. اینم یه گروه. اما یه گروه دیگه هستن، اینا محبین مشتاقن. اینا وقتی میشنون فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، جذبه الهی اینا رو میگیره. چون خدا گفته دنیا بی ارزشه، اینا دنیا رو بی ارزش میدانن. و اگر خدا میگفت دنیا ارزشمنده، اینا دنیا رو ارزشمند میدانستن ولو دنیا خودش بی نفس ارزشی نداره. و چون اون گفته اینجا رو مذمت کرده، اونا مذمت میکنن. و اگر خدا آخرت رو مد کرده چون خدا آخرت رو مد کرده، این آخرت رو مد میکنن. و اگر خدای تعالی آخرت رو مذمت کرده بود، این آخرت رو مذمت میکردن. علا بقائها و شرفها، با وجود بقا و شرف آخرت. لذا اینا کاریشون با دنیا و آخرت نیست، کاری با نعمت و نقمت ندارن، اینا کارشون با مولاست. و همین خاطر اینا کسایی هستند که بارقه حب اینا رو گرفتن. آیه یه آیه است، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یکی میشنوه هیچ اثری نمیپذیره، یکی میشنوه دنیا رو ترک میکنه به امید آخرت، یکی هم میشنوه هوش و حواس از سرش میره. چرا؟ چون مولا گفت. خیلی زیبایشون اونجا حالات اینا رو ترسیم کرده، مخصوصا به گروه سوم که رسیده، چون خودش از گروه سومه، به گروه سوم که رسیده آنچنان توصیف کرده حالات این گروه رو که اصلا عبارات آدم مسحور میکنه، خیلی عجیبه. اینجا به صورت اجمالی میفرماید و بعد انما الاختلاف من ناحیت ادراکهم، هر دوشون منظرشون یه منظر است، مرعا و دیدگاهشون یه مرعا و دیدگاهه، ولی نحوه ادراکشون فرق میکنه. و هو سبیل و الالله، یه راهه که سلک المؤمنون فی دنیا صراطا مستقیما، مؤمنون در دنیا به عنوان صراط مستقیمی رو طی میکنن. و انحرف فیه غیرهم، اما دیگران منحرف میشن. و لذالک قال سبحانه قبل آیت الاعراف، به همین خاطر قبل از آیه اعراف این آیه اومده، و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اصحاب جنت و اصحاب نار میگن ما آنچه را که خدا به ما وعد داده بود ما اینو حق یافتیم. فحل وجدتم ما وعد ربكم حقا، شما هم حق یافتیم وعده خدا رو؟ قالوا نعم، میگن بله. فأذن مؤذن بینهم، یه مؤذنی در بین اینها ندا میده، ان لعنت الله علی الظالمین، که لعنت خدا بر ظالمین. الذين يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا، ظالمین اونایی بودن که راه خدا رو سد میکردن. و يبغونها عوجا، راه خدا رو کج نشون میده. و هم بالاخره کافرون، پس سبیل واحدون و هو الله و الالله، سبیل الله و الالله. سبیل یعنی چی؟ یعنی مسئله کشفه، نه مسئله قایته. انا لله و انا الیه راجعون. ما توی این مسائل گرفتار یه شبکه تار عنکبوتیم، ذهنمون گرفتار یه شبکه مفصلی از تار عنکبوت زمان و مکان این دنیاست. اصلا فهم این معانی آیات الهی برای ما خیلی مشکله. ما مثلا خیال میکنیم وقتی میگن غایت سیر خداست، مثل یه آدمی که داره تو خیابون آزادی میره، بهش میگن غایت سیر میدون آزادیه. بعد این الان داره توی خیابونی میره، این خیابون خیابونه، سالک هم که سالکه، تای خیابون هم میدون آزادیه. خیال میکنیم مثلا تای مسیر زندگی خداست. انا لله و انا الیه راجعون. میگه فسبیل هو الله، سبیل خداست، قایت هم خداست، چون جز خدا کسی در کار نیست، چون جاده ای نیست غیر خدا، پس مقصدی نیست غیر خدا. مسئله چیه؟ مسئله اینه که این چشم بسته است، آرام آرام باز میشه، وقتی باز شد میبینه جز خدا چیزی نه. مسئله نخواستین، شما هر کاری بکنی همین به اینجا میرسه. الان تو بازاره، تو بازار لباس، شما الان رفتی تو بازار، جایی که لباس میفروشن، بازار لباس، چی داری میبینی؟ شما صبح تا شب داری تو بازار میگردی، میگن چی دیدین؟ شما از هر 10,000 نفر که از تو بازار میان بیرون، از هر 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، 1,000,000,000 نفر بپرس چی دیدی؟ اگه یه نفر گفت نخ دیدم، هیچ کس نخ نمیبینه، یکی کلا میبینه، یکی دستکش میبینه، یکی شلوار میبینه، یکی شلوارای خوبی داشت، هیچ کس نمیگه که نخای خوبی داشت، پیراهنای خوبی داشت، هیچ کس نمیگه که نخای خوبی داشت. کسی با نخ کاری نداره، در حالی که بجز نخ چیزی در بازار لباس نیست. بقیه بازار همه قالب‌های عدمی است، کلاه قالب عدمی است، نخ عالم خداست. پس راهی جز خدا نیست و راهی جز به سوی خدا نیست و جز خدا کسی در کار نیست. لا اله الا الله، لا معبود الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. علی غیر کمن از ظهور، اون که دیده اینا یعنی چی؟ دعای عرفه است دیگه. علی غیر کمن از ظهور، آیا غیر تو اصلا ظهوری داره؟ امیت اینون لا تراک علیها نصیبا، کور از چشمی که تو رو نمیبینه. مثل اینکه بری تو بازار لباس بگی من اصلا نخ ندیدم، شما جز نخ ندیدی. ماهی آمدن میشه ماهی بزرگ، گفتن دریا کجاست؟ خب شما به من غیر دریا رو نشون بده، تو من دریا رو بده نشون. خودش تو آب نمیفهمی که دریا چی. گفتن دریا کجاست؟ خب شما غیر دریا رو به من نشون بده تا من به شما بگم دریا کجاست. سلکه سالکون بالاستقامه، یه سالکی با استقامت این راهو طی کرده. و آخر قصده اوجن و منحرفن، یکی کج رفته، این تا آخر با کلا سر و کار داشته، اون قالب و شکسته، دستو از درون آستین دیده. و هاذا المعنا مکرر الورود، مکرر توی قرآن این اومده تصریحا و تلویحا، هم صریح اومده هم اشاره اومده. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا فقط ظاهر حیات دنیا رو میشناسن. و هم عن الاخرت هم غافلون، شما ملاحظه فرما علامه فرموده که اگر نبود جز این یه دونه آیه کفایت میکرد. اینجا یه قبل از اینکه وارد این فراز بشیم یه پاورقی صفحه 7 هست، اینو ملاحظه فرمایید. پاورقی البته این نیست، این اند نوت هست. اند نوت رو چی میگم به فارسی؟ اند نوت حالا این آخر صفحه. ان الله سبحانه یذکر فی کتابه ان دینه و سبیله الذی یهدی الیه و به هو سبیل الانسانیه. سبیل خدا چیه که گفت سبیل رو باید طی کنه؟ که یکی کج رفته یکی صاف رفته. سبیل چیه که یکی کج رفته یکی صاف رفته؟ میگه سبیلش دینشه، سبیل انسانیته. الذی تر اینا یکی خود سبیل انسانیت، سبیلاشو سبیل نیست. یعنی قرآن هم تازه میگه سبیل الله، خدا هم سبیل داره. اون سبیل سبیل نیست. سبیل خب سبیل یا سبیل الانسانیه الذی تدعو الیه الفطرت الانسانیه، تازه فطرت هم به این دعوت میکنه. ول خلقتو خصه به هل انسان لیسه وراءه اسلامون ولا دینون. اینو باید با تابلو بزنن به همه دوربر شهر. میگه اسلام و دین فطرته. یعنی چی؟ یعنی شما انسانی، فطرتت اجازه نمیده دروغ بگی. این دین، دین هم میگه دروغ نگو. نه اینکه چون دین میگه دروغ نگو تو باید خلاف فطرت خودت پا بذاری روی هوای نفست دروغ نگی، چون اصلا دروغ خلاف فطرت انسانی. دین هم میگه دروغ نگو، پس دین دستور فطریه. من بارها این مثالی مثل خودم عرض کردم کج و کله، که این مثال خیلی رساست تو این مطلب. دین مثل کتاب کشاورزی، اگه میگن گندم باید تو این آب و هوا باشه، نه اینکه به گندم تحمیل میکنن، رفتن ساختار گندم رو بررسی کردن، دیدن ساختار گندم این آب و هوا رو میطلبه، پس گندم باید تو این آب و هوا رشد کنه. این تحمیل به گندمه یا ساختار گندمه؟ سر تا سر ارمیزان پر این مطلبه. علامه همه جا میگه دین دین فطریه، دین دین تحمیلی نیست، دین یه سلسله دستور خشک نیست. یعنی اومده این ساختمان رو بررسی کرده، برای این ساختمان برنامه نوشته. همونطور که یه مهندس کشاورزی میره ساختمان گندم رو، مهندس کشاورزی که نمیره تو دانشگاه برنامه بنویسه واسه گندم، که میره سر زمین کشاورزی ساختار خودش رو بررسی میکنه، بر حسب ساختار خودش براش برنامه بنویسه. نه اینکه یه برنامه از پیش ذهنیت خودش، توهم خودش، یه برنامه‌ای بدیم صورت بخواد به گندم تحمیل بکنه، هیچ وقت گندم روش نمی‌کنه. تو ذهن خودش فکر کنه که خب حالا این همه در تاریخ بشر گندم تو هوای معتدل باشه، ما میریم تو سیبری می‌کاریم، تو مثلا هوای 70 درجه زیر صفر، بالاخره این گندم نصیحتش میکنه، میگه مردم اینجا بالاخره گندم میخوان دیگه. خب درست نیستش که، صحیح نیست. استکبار جهانی میخواد این روسیه رو تحت تاثیر خودش در بیاره، گندم به اینا بفروشه. بیا تو ما این زمینا رو بکاریم، این روسیه بی‌نیاز بشه از دست استکبار جهانی نجات. گندم این چیزا رو نمیفهمه. گندم یک فطرت مشخصی داره، باید تو اون آب و هوا روش کنه. انسانم و اگر کسی از غیر این طریق بخواد انسان رو هدایت کنه، تیرش به سنگ خورد. با به زور تربیت کنی نمیشه تو. با زور کسی تربیت نمیشه. پس سبیل الذی یسلکه الانسان فی حیاته. این پدر و مادرها خیلی علاقه دارن به بچه‌هاشون، به زور تربیتشون. یکی زور با نخواستی ما رو تربیت کنی، دست از سر تربیت ما بردار. خدا زور نکرده به کسی، خدا بشر آزاد آفریده، ولی میخواد تعمیل بکنه. حتما باید این درس رو بخونی، این کتاب رو بخونی، این مدرسه رو بری، این رشته رو دیگه، رشته شو دیگه چیکار داری، ولی مدرسه شو انتخاب کن دیگه. رشته رو باید این انتخاب بکنه. بله شما باید مشاوره بدی، چون اونم ممکنه تو توهم یه چیزی انتخاب بکنه. راههای صحیح رو به روش باز بکنی، ولی انتخاب با اینه، این میل این مهمه، نه میل شما. من تو خانواده‌ام پاشون رو کردن تو یک کفش، گفتن تو باید دکتر بشی. بعد من هم نمی‌خواستم، خب من اصلا علاقه به این کار ندارم، پاشون توی یک کفش کردم. بعد ما هم خلاصه زدیم دانشگاه، ولی کردیم رفتیم حوزه. حالا نه اینکه این کار درستی ها هرکی این کار بکنه. بعد یکی از این همسایه همون مدد آدرس تیمارستان داده بهشون رو این رو بعد من روانیه دیگه تا خود آدم آقل دانشگاه رو میکنه بره حوزه. دانشگاه حوزه شرط نیست، علاقه شرط. یک کسی ممکنه به درد حوزه نخوره، یک کسی ممکنه به درد دانشگاه نخوره، یک کسی نه به درد حوزه میخورن نه به درد دانشگاه. استعداد مهم، استعداد ذوق، هر سری سری توش. خدا کنه که انسان اون راه خودش رو پیدا بکنه. اگر کسی اون راه خودش رو پیدا بکنه، دیگه هیچی نمیتونه متوقفش کنه، نه خستگی، نه گرسنگی، نه فقر، نه هیچ، نه ملامت. خب میفرماید که ببینید چقدر عبارت قشنگه. نمیگه لیس وراء الاسلام دینون، نمیگه بجز اسلام دینی نیست، میگه بجز فطرت اسلامی نیست. لیس وراء اسلامون ولا دینون، اصلا دینی غیر فطری شما نداری. پس سبیل الذی یسلک متاسفانه این هواهای بشری دین رو جوری معرفی کرده که فطرت انسان از این دین بیزاره. این دینی که هوای نفس بشر معرفی میکنه، هر کسی این دین رو ببینه حالش به هم. یه داستانی آقای مطهری حکیم بوده، یه داستانی داره که میگه یه عابدی یه کسی رو عرض حضور شما که مسلمان کرد، بعد این بیچاره شب اول حالا تازه مسلمانی شد، نصف شب دید در خونه رو میکوبن، چه خبره، بودو بریم الان نماز شب قضا میشه. میگه نماز شب خون اومد بره، گفت نماز صبح، نماز صبح تعقیبات بین و طلوع بین و طلوع، گفت حالا یکم قرآن بخون آفتاب پهن بشه، یکم قرآن خون، گفت نزدیک ظهر دیاله عبادت، امروز هم نیت روزه کن، نزدیک ظهر هم هست، تا نزدیک ظهر، بعد ظهر و نماز ظهر، گفت یه کم دیگه بمونی نماز عصر هم میخونی، نماز عصر هم گفت حالا تعقیبات ادامه بده تا افطار، افطار میشاره رفت خونه افطار کنه، گفت بشینه یه ساعت بشین نماز عشا است، میگه نماز عشا رو خوندن و رفت خونه. فردا شب دوباره اومد درو کوبی، گفت برو این دام بر مرغ دیگرنه، این دین تو برای آدم بیکار خوبه، من زن و بچه دارم، زندگی دارم، نمیتونم صبح بشه. بعد میگه این داستان امام صادق علیه السلام به اصحابش نقل کرد، بعد حضرت فرمود مثل این آدم نباشید. یک کسی رو آورد به دین خدا، با سختگیری از دین خدا بیرونش کرد. فس سبیل الذی یسلک الانسان فی حیاته هو سبیل الله و صراطه و هو دین الالهی فان سلکه علی استقامته. اگه این سبیل رو با استقامت طی کرد، استقامت تو چه مسیری؟ ما تدعو الیه الفطره، استقامت فطری. یعنی چی؟ یعنی شما گندم رو بنداز تو زمین مناسبش، خودش رشد میکنه. شما زمینه فراهم کن، بشر رشد میکنه. و هو الذی یسمه الی سعادته کان هو الصراط المستقیم. صراط مستقیم گندم اینه، صراط مستقیم انسان هم فطرته. و الاسلام الذی هو الدین عند الله، اسلام که دین خداست و سبیلیه که عوج و کجی درش نیست، و انسلک غیر و ذالک سوا امکانه فی اذعان به الوهیت و عبادت لمعبود کلملل و الادیان الباطله اولم یکن فی خضوع لشیء و عبادت لمعبود کلمادیت المحضه و سلوک سلوکن یبقون فی سبیل الله عوجا. حالا اگه غیر از این راهی رو رفت، میخواد تو اون راه خدایی باشه یا نباشه، خضوع در مقابل چیزی بکنه یا نکنه، این دین نیست، این راه کجه. اول اسلام محرفن انوچه، این دین منحرف. بفهمینو بفهم زاله معلومه خیلی اینجا جای فهم داشت. حالا برگردیم به متن. ایشون در رساله الولایه فرموده اگر نبود همین یه دونه آیه کافی بود برای اثبات این حرف ما، که یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا. الان شما بفرمایید معنی این جمله چیه؟ شما ظاهر حرف منو فهمیدی؟ یعنی چی؟ یعنی باطن حرفمو نفهمیدی. قرآن چی میگه؟ میگه ظاهر دنیا رو میشناسن، بعدش چی میگه؟
غافل
از آخرت غافلن. طبیعتاً باید چی بگه؟ باید بگه از باطن حرف من غافلن. ظاهر دنیا رو میشناسن، از باطنش غافلن. اما قرآن میگه ظاهر دنیا رو میشناسن، از آخرت غافلن. از این شما چی میفهمید؟
آخرت
باطن دنیا است. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. فکر نمی کنن؟ رجل مسلم و ان کثیرا من الناس به لقاء ربهم کافرون. همه این دعا رو هی گذاشتیم. و قال الذین کفروا. حالا شما ببین، فرض کنین که شما این گندم رو بردی کجا کاشتین؟ تو هوای 70 درجه زیر صفر. میوه میده، ساقه میده، ریشه میده. چی از تو این خاک بیرون میاد؟ آخر سیرش چیه؟ هیچ. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه. کفار اعمالشون مثل سراب در بیابان. که یحسبه الظمآن ماء، تشنه خیال میکنه این آبه. حتی اذا جاءه، وقتی میرسه لم یجد شیئا، هیچی نمیابه. نه اینکه یه چیزی میابه بعد میفهمه این اونی که میخواسته نیست، هیچی نمیابه. و وجد الله عنده، خدا رو اونجا میابه. فوفاه و حسابه، خدا حسابشو کامل بهش میده. یا اونجا که فرمود فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، از کسی که از یاد ما غافله اعراض کن. ولم یرد الا الحیات الدنیا، کسی که فقط دنیا رو اراده میکنه. از این آیه در رساله الولایه فرموده بین این دو طرف تناظره، مثل دو کفه ترازو هم. اعراض از یاد خدا، پایین اومدن کفه ذکر. ذکر الله، سبک شدن کفه اعراض. بین این دوتا تقابل. هر چقدر به یاد خدا باشی از دنیا اعراض میکنی، هر چقدر به دنیا توجه کنی از یاد خدا اعراض میکنی. این دوتا با هم قابل جمع است. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، اعراض کن، روی برگردان. عمن تولا عن ذکرنا، از کسی که از یاد به یاد ما پشت کرده. ولم یرد الا الحیات الدنیا، و اراده نمیکنه جز دنیا رو. ذالک مبلغ هم من علم، این مبلغ علمش همین علم. ذالک مبلغ هم من علم، اشتباس نام این جاوجا شد. این ربک هو اعلم به من زل عن سبیله و هو اعلم به من اهتدا. یا فرمود که ان الذین لا یرجون لقاءنا، کسایی که امید به لقای ما ندارن. و رضوا بالحیات دنیا، به دنیا راضی شدن. و اطمئنوا بها، تکیه کردن به دنیا. و الذین هم عن آیاتنا غافلون، کسایی که از آیات ما غافلن. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، جایگاهشون آتشه به خاطر این چیزی که کسب میکنن. اینا همه داره از این داستانی که تو عبارت قبل تمثیلشو زد سخن میگه، که دو گروه تو این دنیا هستن. یه عده دانه وجودیشون رشد میکنه، یه عده رشد نمیکنه. اونی که رشد نمیکنه میشه آتش. یعنی چی آتش؟ یعنی میندازنش تو آتش؟ نه، بزرگترین عذاب نبود کمال. کمالی بوده بالقوه باید میشده بالفعل نشده. این بزرگترین عذاب، بزرگترین عذاب در نزد عاشق هجران معشوق. در هجران که شلاقش که نمیزنه، حاضر شلاقش بزنه، آتیشش که نمیزنه، حاضر آتیشش بزنه. از چی میسوزه؟ از هجران میسوزه. هجران یعنی چی؟ نبود. از یه بودی نمیسوزه، از یک نبودی میسوزه. بزرگترین عذاب در قیامت، اصلا ریشه عذاب، حقیقت عذاب شما بگو، این کلمات من نیستا، حقیقت عذاب که اگر عذاب دیگه باشه، اگه جهنمی باشه و جهنمی رو بیاورند و پر از آتش باشه و پر از مار و عقرب باشه، از متفرعات همینه، متولد از همین ریشه است، نبود کماله. لذا حقیقت عذاب اگه تحلیل بشه به نبود کمال برمیگرده. این فرمایش از علامه است در رساله منامات. چطوری شو؟ رشد نکرده ولی در بهشته؟
نه،
همین که یه صفتش هم الهی بشه کافیه. خب دیگه درجات دارن انسان ها، اون درجه عالی شکوفایی همه خصوصیاته که اون میشه انسان کامل. اما این مثل پیچ میمونه، یه سر این پیچ جا بیفته بقیه سراش هم جا میفته. مثلا کسی اگه یه صفت الهی داشته باشه اهل نجاته. به همین خاطر در روایات هستش که خاتم و کسرا اینا اهل نجاته، چون اون عادل بوده این سخی بوده. ول آیات فی هذا المعنا کثیره جدن، میگه آیات فراوانی.
منظورت اینجا از اهل نجات یعنی چی؟ خب اون آدمای بدن به هر حال دارای یه دونه صفت عالی هستن.
معلوم نیست، معلوم نیست داره صفت عالی باشه. هر کسی داره یه صفت الهی باشه اهل نجات. منافاتی نداره، منافاتی نداره که بهش درجات داره هر کسی. منتها ببینید سعادت یه حد اقلی داره، به اون حد اقل سعادت کسی برسه سعادت منه. بله البته یه حد اکثری هم داره سعادت، همونطور که شقا یه حد اقلی داره یه حد اکثری داره. این حرفی که ما میزنیم که منافاتی اصلا با این بحث شما نداره. این مال اون کسیه که صفاتش هیچ روش نگرده. ول آیات فی هذا المعنا کثیرتون جدن یمنع اونا ان الاستقصاء فیها و بیانها ما شردنا علی انفسنا من صدر رسالت من الاختصار. میگه ما بنابر اختصار داریم تو این رساله، لذا آیات دیگر رو نمیگیم، ولی آیات بسیاره که این معانی رو تایید میکنه. و ابلغشون در این باب چیه؟ رساترینشون این آیه است. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن. آیا ندیدی کسی که نعمت رو به کفر تبدیل کرد؟ نعمت چی بود که شد کفر؟ وقد مر ان نعمت فی هذه الایه هی الولایه. نعمت که اینجا داره ازش حرف میزنه، هر جا در قرآن کریم نعمت مفرد اومده منظور ولایت. ان الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. یه گروهی بودن بهشون گفتن همه مردم بر علیه شما اجتماع کردن، بترسید. فزادهم ایمانن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا نه تنها نترسیدن بلکه ایمانشون زیاد شد و گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. فانقلبوا بنعمت من الله. یه نعمتی نصیبشون شد و فضل لم یمسس هم سو، که هیچ سوی اینا رو مس نکرد. این نعمت چی بود؟ همون که گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما رو بس، یعنی خدا ولی ماست، ما دیگه به کسی احتیاج نداریم. البته معنی این آیه این نیستش که لم یمسس هم سوء یعنی نکشتنشون، شاید کشتنشون، شاید قطع قطعشون هم کرد، ولی لم یمسس هم سوء. امام حسین سو مسکر، سعره فرعون سو مسکر، سعره فرعون دست و پاشون رو قطع کرد، تو بدنشون هم میخ زد. اینا گفتن فقز ما انتقاز، هر کاری میخوای بکنی بکن. انما تغذی ها زهل حیات دنیا، تو به این جسمم حاکمی، به جانم که حاکم نیستی. جان من مرغ باغ ملکوته، تو به جان من که جان من الان در بغل ملکوته، تو به اون دسترسی اصلا نداری، حاکم اون نیستی، تو حاکم این جسمی. بله میتونی این دست و پای منو قطع کنی، به جانم که دسترسی نداری که. لذا این نعمت کدومه که اینا بدلو نعمت الله کفرن؟ این نعمت ولایته، ولایت سبیل الالله، مقابلش کفره. و اهلو قومهم دار البوار، بوار یعنی هلاک، قومشون رو در سرزمین هلاکت جا دادن. خدا بهشون نعمت داده بود، نعمت رو به کفر تبدیل کردن. خدا بهشون عمر داده بود، سرمایه عمر داده بود، فطرت داده بود، ولی اینا سرمایه عمر رو خرج پوشیدن فطرت خودشون و دیگران کردن، راه خدا رو کج نشون دادن، لذا قومشون رو راهی سرزمین هلاکت کردن. یسلونها و بئس القرار، بد جایگاهی دارن اینا. فقایت هاولائه البوار، چرا اینا اهل بوارن؟ چرا قایتشون هلاکته؟ لجمود هم علی الظاهر، چون به ظاهر جمود پیدا کردن. علامه طباطبایی فرموده علت انحطاط مسلمین جمود بر ظاهره، چون باطن دین خدا رو رها کردن، ظاهرش رو جسمون. میگه کسی که به ظواهر دین عمل بکنه انسانیت رو ابطال کرده، سعادت بشری رو زیر پا له کرده، هدف دین رو باطل کرده. کسی که به ظاهر دین عمل بکنه و از باطن احراز بکنه، بعد میگه کسی که به ظاهر دین عمل بکنه و از باطن دین احراز بکنه، لقد اتخذ آیات الله هزوا، آیات خدا رو مسخره کرده. اینجا میفرماید که اینا به ظاهر اکتفا کردن، از باطن احراز کردن، و ظاهر و بائر و باطن و ثابت. ظاهر که کاری انجام نمیده، باطنه که ثابته، باطنه که اثر ایجاد میکنه. کما یشیر الی قوله سبحانه و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اینا جایگاهشون کجاست؟ عند ربهم مؤمنین. و قوله فی مبعد صدق عند ملیک مقتدر لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. این اون گروه مقابلن. فقایت المؤمنین هو محل صدق والحق، این جایگاه مؤمنینه که لیس فیه لغو ولا کذب، به خلاف اون گروه دیگه. حالا خصوصیات اصحاب اعراف چیه؟ پس ما تا اینجا به این نقطه رسیدیم که اعراف جایگاه بلندی از مقامات انسانیه، که دو گروه مؤمنین و کافرین که تا اینجا الان راجبشون بحث شد، اینا در موقف اعرافن، و یک اشخاصی مافوق این مؤمنین و کافرین هستن که اونا ناظر به اینا، اینا رو با سیماشون میشناسن، حاکم بر بهشت و جهنم، قسیم و نار بر جنه هستن، که اینا اصحاب اعرافن. حالا میخوام ببینیم خصوصیات اینا چیه. منتها قبل از اینکه وارد خصوصیات اینا بشیم، صفحه 7 رو ملاحظه فرمایید. میفرماید که ان التعبیر به مثل قوله رجال یعرفون الی آخر، و خاصتا به تنکیر یدل و به حسب عرف اللغه، علی اعتناء تام به شأن الافراد المقصودین به لفظ. آیه چی فرمود؟ آیه که بحث رو براش بنا کردیم، فرمود و علل اعراف رجال. این رجال نکره است. شما وقتی نکره میارین، یکی از اهداف نکره تعظیمه، میگین آقا یه طوفانی قراره بیاد، یه طوفانی، یه زلزله‌ای قراره بیاد، یعنی یه زلزله عظیم. میگن نکره دلالت بر عظمت میکنه. حالا میفهمد علل اعراف رجال، یه مردانی مشرف بر اعرافن. میگه نکره آوردن کلمه یه رجال، البته این رجال در مقابل نساء نیست، این رجال به معنی مردانگیه. قرآن کریم در هر جایی کسی که تمام صفات انسانی درش ظهور کرده از اون به رجال تعبیر میکنه. حالا میخواد رجال باشه، میخواد امرأه باشه. برنامه یه تعظیمی برای مرحوم بانوی اصفهانی گرفته بودن، به حاج امجد گفته بودن یه چیز بنویسه، چون شون هم نشد رجال لا ترهیهم تجارتون ولا بیعون از بانوی اصفهانی، رجال لا ترهیهم لا تجارتون. بانوی اصفهانی به مقاماتی رسیده که بوی این مقامات به مشامه بسیاری از مراجع تقلید نرسید، بوی اون مقام بوده در این جارو زدن خونه برای معرفت نفس حاصل شد، در این جارو زدن. یه آدم خیلی بزرگی یه جمله راجع به این ماجرا گفت، چون من سالها اینو شنیده بودم که موقع جارو زدن خونه براش معرفت نفس حاصل شد. یه آدم خیلی بزرگی گفت شاید، نگفت قطعا، گفت شاید، تعبیر خودش گفت شاید تو اون لحظه داشته میگفته خدای من دارم این آشغالا رو جارو میکنم، تو هم منو جارو کن، همونطور که من دارم این آشغالا رو جارو میکنم تو هم جارو کن، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جارو بزن به خانه رو پس میهمان. من تفسیرشو نخوندم ولی کسایی که با این تفسیر آشنا خیلی با عظمت ازش یاد میکنن، من نظر شخصی ندارم چون نخوندم، اما با عظمت از این تفسیر یاد میکنم. من عاشق یکی شدم، همه معشوقا از مقابل چشم دیگه رفته، همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیم. حالا اون تفسیر من ندیدم ولی تفاسیر دیگر من که حتی جلدشو نمیتونم ماستم، چه برسه بتونم مطالعه. البته این کتاب ندیدم، اگه این به دستم بیفته حتما مطالعه، حتما مطالعه میکنم. باشه، اینقدر کاری ندارم که جامع تفاسیر من اصلا تا حالا هیچ تفسیری رو باز نکردم، با اینکه بعضی روزا 10-15 ساعت جامع تفاسیر باز جلوم، فقط المیزان رو المیزان تنظیم شده. یه تفسیر فوق العاده هم هست، خیلی آرزو دارم اونو داشته باشم، نمیدونم کجا اینو چاپ کنم، تفسیر شیخ محمد حسین مسجد شاهی، تفسیر شیخ محمد حسین به نامش، شاید به نام آقا بزرگ چاپ شده باشه، شیخ محمد حسین مسجد شاهی من. ایشون یه تفسیر خیلی فوق العاده نورانی داره. شیخ محمد حسین مسجد شاهی اسمش بود، این همونی بوده که توی مسجد شاه اصفهان بوده که امکانات زیادی داشته، یه روزی شک میکنه میگه شاید اینا همه برای هوای نفس باشه، از طرفی اگه بخوایم ول کنیم این همه امکانات، ما میتونیم جایزه بدیم و ازدواج ها برقرار کنیم، بدهکارا رو کمک بکنیم. بعد میگه روزی یه ساعت قبل از نماز میاد شروع میکنه به مرگ فکر میکنه، اینقدر فکر میکنه فکر میکنه تا منقطع میشه، یعنی در تاریکی قرآن میکنه، خیلی اخبار از آینده داشته، آدم فوق‌العاده بود، خیلی عجیب آقایی. وقت ایشون یه تفسیر خیلی ارزشمندی داره، فقط متاسفانه بازم تو اون تفسیر قابل به تحریف شد. حالا یه موقع اگه جایی دیدین به ما خبر بدید، متاسفانه اسمشو نمیدونم به چه نامی چاپ شد. خب حالا اینجا میفرماید که این تعبیر که میگه رجال، دلالت رجل بر انسان قوی در تعقل و اراده شدید در عمله، کسی که این خصوصیت رو داشته باشه قرآن بهش میگه رجل، حالا میخواد رجل باشه میخواد امرأه باشه. و علی ذالک جاری میشه این آیه، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله، رجالی هستن که تجارت و بیع اینا رو از یاد خدا غافل نمی کن. نه مرد، رجال، یا رجالون فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، یا رجالون صدقوا ما عاهد الله علی، یا ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، یا ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار انه کان رجال من الانس یعوذون به. فالمراد به رجال، خلاصه منظور از رجال تو این آیه چیه؟ تامون فی انسانیتهم، کسانی هن که در صفات انسانی تامه، یعنی تمام قواشون شده فعل بالفعل محض. و انفرز ان فیهم افرادن من النساء، گرچه ممکنه زنانی هم در اونها باشن، قطعا جز این رجال زنانی هم هست قطعا. کان من التر، البته هیچ کنونشون از جنس ماها نیست. خب حالا خصوصیات اینا، اصحاب اعراف مشرف بر دو گروه هم. بازم اینجا یه انتقای متن صفحه 8، انهم جعلوا علی الاعراف و وصفوا بانهم مشرفون علی اهل الجمع و مطلعون علی اصحاب الجمع. اشراف، چون اصلا اونجا مثل اینجا نیست، اشرافش هم مکانی نیست، اشرافش اشراف باطنیه، لذا میفرماید که از اشراف از این قصه فهمیده میشه که فهمود یعرفون کل، یعنی باید از خود قرآن سوال کرد، علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم. این علل اعراف که میگی یعنی چی؟ این علوشون چه جور علویه؟ تیکه بعدی آیه این علو رو تفسیر میکنه، یعنی یعرفون کلن به سیماهم. الان شما میگین که این آقا روی ادبیات عرب اشراف داره، یعنی بالای بلندی وایساده یا به تمام مطالب تسلط داره. اینا مردانی هستن که اشراف دارن به اهالی بهشت و جهنم. اشراف یعنی یه جای بالا ایستادن، یا اینکه اشراف به تمام خصوصیات وجودی اینا دارن. این دومی مورد نظر. این اشراف رو آیه تفسیر میکنه که کل انسان منهم به سیماه الخاص، هر کسی رو با سیمای خاصش میشناسن، به خصوصیاتش، تفاصیل اعمالش و همه اینا احاطه دارن. و لا ریب ان ذالک منزلتون رفیعتون، این یه جایگاه بلنده که یختصون به ها من بین الناس، از مختصات اصحاب اعراف. و لیست مشاهدت و جمیع الناس یوم القیامه و خاصتن بعد دخول جنت و النار امرن آمن موجودن اندل جمیع. این خصوصیت رو همه ندارن که به همگان اشراف به جمیع خصوصیاتشون داشته باشن. ولیسه معنی سیما، آخه گفت یعرفون کلن به سیما هم، نه اونجا که من شما رو به سیماتون میشناسم، من شما رو قبلا دیدم. سیما یعنی چی؟ یعنی تمام خصوصیات شما رو میفهمن. ان یعلم المؤمنون و الکفار به علامت عامه یعرف و سنف هم به ها کل من شاهده هم که بیاز الوجه و سواده، من که سیاهی و سویدی صورتشون رو میشناسم. انادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفون هم به سیما هم قالوا ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. این کارهایی که میکردید به حالتون نافع نبود، اینا کجا میدونن اینا چیکار میکردن؟ تمام خصوصیاتشون رو میشناسن. او اینا که اصحاب اعراف هم میگو به سید برادونون رسید به یه قافله در سفر حج که از یمن میومدن، شروع کرد احوال پرسی، مثلا محمد آقا چطوره، حسن آقا چطوره، مثلا جمشید آقا کالاهاشو فروخ نفروخ. بعد که اینا رفتن، اینا میدونستن خب اصحابشی، مثلا آقا شما که تا حالا یمن نرفتی، اینا رو از کجا میدونستی؟ خب تمام زمین برای من مثل کف دست، همه زمین مثل کف دست. سیده برمون ما کف دستمون هم نمیشنست. یه نفر رفته بود تبلیغ، یه خلاصه چندین وقت تبلیغ کرده بود، یه پاکتی بهش داده بودن و اومده بود اتفاقا رسته بود به یه کسی توی قم، بعد هنوز خونه نرفته، واقعا مثلا یه ما رفته تبلیغ باید یه با پول حسابی بره، یه ما کجا بودی مرد حسابی رفته مثلا 10,000 تومان گرفته. بعد دیگه یکی بهش رسید، شروع کرد به اینکه مشکلات دارم و چه و چه و چه، میگه اینم به دلش افتاد، این پاکت رو گرفت داد همه شد بود، اینم خوشحال شد و رفت. و بعد به خودش فکر کرد مرد حسابی خیلی چه کاری رو کردی، حالا میخوای بری خونه چه جواب بدی؟ میگن یه ما رفتیم اومدی دست خالی، رفت نماز آقای بهادینی، رفت نماز آقای بهادینی و میگه بعد نماز آقای پاکت بهش، میگه پاکت رو نیا کردید پول زیادی توشه. آقا این زیاده. آقا گفت ما در پول اشتباه نمی کنیم. بعد میگه رفت شمرد، دید همون اندازه پولی که به اون طرف داده، به همون اندازه که اون پاکتی که داده بوده، به همون اندازه. خب ما در پول اشتباه نمی کنیم. حالا این هیچ، آقای بهچت این داستان نقل کرده، میگه یک کسی در یزد یه پولی داد به یه زائر کربلا، گفت اینو بده به علمای کربلا. میگه اینم رفت و به یه عالمی رسید، همه پول یه جا داد به این عالم. این عالم هم شبونه همه رو رفت تقسیم کرد. پولاری که همه رو تقسیم کرد، یه دفعه به ذهنش زد که این بابا ناراضیه. پشیمون شد اون طرف که پولو داده بود، بابا ما همه پولو دادیم به یه نفر. گفت این فهمید که این پشیمون شده. رفت بالای سر امام حسین استخاره کرد که پولو پس بده. حالا کدوم پول؟ پول در کار نیست. توضیح کرده رفته پولو پس بده خوب من. این طرف کجاست؟ به دلش افتاد که توی نجفه. و کجا فهمید که پشیمون شده؟ از کجا فهمید که نجفه؟ میگه رفت نجف، رفت سردار به امام زمان اینو پیداش کرد، گفت بیا بریم کربلا. بردش کربلا، بردش بالای سر امام حسین، دستش اینجوری کرد از زمین پولو برداشت داد دست. کدوم پول؟ پولو برداشت داد. نمیدونم اشتباه گفتم. سامره. احسن، چون اینو ضبط هم میشه حالا بعد ما بریم و میریم. یعنی نجف که سرداب ندون. نب سرداب. حالا هر جا بوده. ظاهرا سرداب نبوده. نجف بوده. از نجف پیداش کرد. پولو از روی زمین برداشت داد. کدوم پولو از کجا؟ یه ماجرای عجیبی هست. چجوری بگم که لونر کی بوده و کجا بوده؟ یک کسی خادم یه آقای بزرگی بود. خب این بنده خدا یه اختلافی پیش اومد و بعد بدون اینکه اون آقا راضی باشه از اون منزلی که مثلا طبق پایین اون آقا بود اینا رو خواستن بیرون بکنن، اینا هم خواستن برن خونه اجاره بکنن. بعد به این آقا گفتن که آقا 5 میلیون ما پول پیشگیری لازم داریم. این آقا هم پولی در وسط نداشت. یک کسی یه پاکتی به آقا داد و دیگه میلیون تومن پول تو این پاکت. گفت حالا اینو بگیریم تا ببینیم خدا چه می‌خواد. میگه این پاکت رو گرفتن و بردن بنگا، بعد اومدن از آقا تشکر کردن. گفتن آقا دستت درد نکنه، ما 5 میلیون احتیاج داشتیم. 5 میلیون تو این پاکت. بعد آقا گفت که این 1 میلیون بوده. گفتن آقا 5 میلیون بود، اونجا بنگای شمرد دیگه جلو. بنگای شمرد 5 میلیون بود دادیم به اون، اینم قرار داد. بعد میگه آقا به اون طرف که پاکت رو داده بود زنگ زد، مثلا اون طرف رحیمی بود که رحیمی چقدر تو پاکت گذاشته بود؟ آقا 1 میلیون گذاشت. دست به دست شده بود 5 میلیون. حالا این که میگم از زمین دست کرد پولو برداشت، پولی در کار نیست، پولو توضیح کرده رفته، استقاره کرده خون اومده. از کجا فهمیده این کجاست؟ از کجا فهمیده این پشیمون شده؟ اومد بالای سر ازت پولو برداشت. اینا علمای ثابت نمیدونم، حتما زیاده پس وقت تو فرمون. اولیایی تحت قبای لا یعرف اون غیر. ما خودمون یه داستانی داریم، بذار ریا کن بگیم. یکی از این بستگان ما گفتش که پسرش برام تعریف کرد، گفت من ما تو خونمون هیچی پول نداشتیم، یه خانواده سید محترم هم. گفت هیچی پول تو خونه نداشتیم. بابام رفت در کشو رو باز کرد، یه بسته 1000 تومانی نو. اون موقع که 1000 تومانی برای خودش حرفی برای گفتن داشت. مثلا این داستان مثلا ما 15 ساله پیش، یه بسته 1000 تومانی نو. آ اینو گفت من دلم شکست. گفتم خدای این همه ما تازه سختی کشیدیم، حالا درست روزی ما رو همیشه دادی، ولی یه بارم این مددی ما روزی بده. در کشو رو واکنی. رفتم در کشو رو باز کردم، یه بسته 1000 تومانی اینو از توی کشو برداشت. این داستان مال خودم. آخه الان دیگه یه بسته 5000 تومانی نو هم برداریم کار گره باز میشه. یه بسته تراول 100 تومانی نو. آخه این هم نیستش. میگفت که طلبه رفت مشهد، این دختری بازاری رو گرفته بود، این بازاری هم از این نونورا بود، این بیچاره هم طلبه بود، پولی هم که دوستات نداشت. هر دفعه که میومد خونه، حالا مثلا میگفت یه 2 گرم روغن می‌خرید، یه مثلا نیم کیلو برنج می‌خرید، میآورد خونه، اینم هی به سرکو می‌زد، میگفت من آقا جونم با گونی برنج می‌خرید، آقا جونم مثلا با پیت روغن می‌خرید. یه روز می‌خواست بره خونه، پول نداشت، دلش شکست، گفت الان برم خونه دوباره میگه آقا جونم، آقا جونم. رفت حرم امام رضا، رفت توی حرم یادش رفت، مثل ما که میریم مشهد یادمون میره قم قصام، یادش رفت برای چی اومده، مشغول زیارت جامعه و زیارت امینالله. بعد که اومد از حرم بره بیرون، یادش افتاد همونجا گریهش گرفت، یه عبارو کشید رو سرش و گریه کنن رفت خونه. حالا این داره گریه میکنه، گریه هم بند میاد، اینا میگه آخه چه مرگت شده، خب اینا هیچی نمیگه. اون کسی که این داستانو نقد کرد، که یکی از علمای معتبر مشهد، گفت از چهار طرف مشهد مثل سیل براش پول اومد، که الان بچه‌ها شده ثروتمندای مشهد. حالا من برم 2 لیتر گریه کنم اگه پول اومد، حساب کتاب نداره، معلوم نیست چیه چیه.
شما که یه بحث
گذاشت من دیگه کردم. یادی نیست که گریه کنم.
این گفت من دارم چی هست؟ من برای آقای بهادینی صلوات میفرستادم، مسائلم حل میشد. مثلا یه بار کارت پایان خدمتم گم کردم، کارت پایان خدمت خیلی مشکل اگه گم بشه، تمام خونه رو زیر رو کردم پیدا نشد. بعد گفتم آقای بهادینی بیم یه کاری بکن، یه صلوات فرستادم برای آقای بهادینی، یه صلوات برایشون بفرستم. رفتم توی اتاق، یه کاغذ روی کتابخونه بود، کاغذ رو کشیدم، کارت پایین خدمتم افتاد. خلاصه از این کار زیاد شده تو زندگیم، خیلی من داستان زیاد دارم. یه مدت دیگه کار نمیکرد، هرچی صلوات فرستادیم کار نمیکرد. یه روز من یه ارشاد که از این بسته‌های کارت ماشین و گواهی نامه و کارت موتور و گواهی نامه موتور و پایان خدمت و همه اینا تو این بود گم شده بود. تمام خونه رو هم ضروری کردیم، یعنی هر جایی که فکرمون رسید ضروری کردیم، این پیدا نشد. هر چی هم واسه آقای بهادینی سوال فرستادیم پیدا نشد. گفتیم آقا تو همونی که کارت پایان خدمت پیدا کردیم، نشد. مدتی ذهن ما رو مشغول کرد، حالا این کارت هم هر یه دونه شو بخوای بگیری باید هفخان رستم رو طی کنی. یه روز این پسر آقای آهنگران، اینم تو همین وادی آقای بهادینیه، اومده بود داشت داستاناشو تعریف میکرد که آره نمیدونم چی گم شد پیدا کردیم و چیکار کردیم. آقا اینا رو گفتم، ما منزل آقا امجد بودیم، داشتیم برمیگشتیم مثلا خونه، گفتیم آقای بهادینی حالا دیگه این جوجه رو تو هر چی کاری چیزی گم میکنه براش پیدا میکنی، ما پیش کسلتیم تو این مسیر. رفتیم خونه، به سادگی پیدا شد. خواستیم بریم مهمونی، یک کیفی خانواده ما داشت، تا کیفو برداشت درش باز گفت این کارت ها این دو. اصلا اون کیفی که اصلا استفاده هم نمی شد، یک گوشه بود، ما اصلا کارت توی اون کیف نمیذاشتیم، به سادگی پیدا شد. بالاخره اینا هست، خدا هست. آقای بهادینی. بله اینا عجیب نیست، اینا هستی، اینا بوده و هست و خواهد بود. یه خدایی هست، یه حقیقتی هست، گم شده فقط، باید پیداش. دیده رفته بودم پیششون، یه کسی رفته بود پیش آقای بهادینی، اما می بزرگ کرده بود و ریشی بلند کرده بود، مرجع شده بود. مثلا گفته بود که آخه چرا از یه مثلا شما دیره شما به نقره یه اعلام مرجعیتی به مرجع نشی که پول نمیاد، تو بدون رساله هم پول میاد، بدون رساله هم پول میاد، حتی رساله لازم اسم نیست، بدون رساله هم پول میاد. متخب اینا فراموش شده دیگه، سابق مشکل پیدا میکردن یه حدیث کسا میکنن مشکلاتشون برطرف میشه. الان سرشون درد میگیره یه دونه قرص میخورن سر دردشون خوب میشه دیگه، خدا میخوان چیکار حاجتی داشته باشن میرن کار میکنن پول در میارن حاجتشون برآورده میشه. خدا کجای زندگی؟ خدا اصلا تو زندگی نقش نداره، سابق نقش داشته الان نقش نداره. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. نه این بیان وضع موجوده، اگر چیزی ناامید کننده است وضع موجود ناامید کننده است، ولی بالاخره سابق کسانی بودن که اهل ایمان بودن. آقای بهجت بهش میگفتن شما تیولرز داری، گفته سابق بقالای نجف هم تیولرز داشته. الان شما بگرد تو حوزه اگه کسی تیولرز داشت. خب وقتمون تمام شد، تا اصحاب اعراف مشرف بر هر دو گروه هم سر اینجا الله مستقبل.